الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه است و بحث تفسیر آیات الاحکام رو ما داریم. اذا قمتم الى الصلاه بعد از یا ایها الذین آمنوا، البته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. در الى المرافق رسیدیم به بحث سومی که اینجا وجود داره. ببینید تکرار ما سبق نیست. بحث سوم، بحث اول چی بود خودتون باید ملاحظه کنید. تکرار بی تکرار، عادت به تکرار اصلا نباید داد. خب بحث سوم چیه؟ بحث سوم این است که کیفیت این غسل ید، آیا به همان کیفیت معمولی و طبیعی است که از مرفق شروع می شود و به اصابع منتهی می شود، یا این که نه به سبکی که اهل سنت وضو میگیرند، یعنی منکوسن به تعبیر فقهی چپه، یعنی از اصابع شروع شود و به مرافق منتهی شود؟ این یک بحث مهمی است. مطلب اولی که در اینجا عرض می شود این است که اهل سنت از نظر فقه خودشون، از نظر فقهشون، یعنی سوای عملشون، از نظر علم فقهشون، اونا میگن الا اینجا به معنای معه، چنان که عرض کردین قبلا همشون میگن الا به معنای معه است، و لذا میگویند آیه ساکت، آیه میگوید با مرافق دست را بشوی، با مرافق. حالا از کجا بشوی؟ آیه ساکت. اینا میگن آیه اطلاق داره، یعنی میتونی، علمن اینچنین میگن، میتونی به صورت طبیعی بشویی مثل شیعه ها. اهل سنت از نظر علمی باطل نمی دانند وضوع مثل شیعه را، علمن این چنینه، اما از نظر شعاری و عملی بنای اونها چون مخالفت با شیعه است، کم سنی را می بینید که از این دو فرد تخییر اون فردی رو انتخاب کرده باشه که مطابق شیعه باشه. معمولا اینها منکوسن میشویند، ولذا ما شناخت شیعه رو از اهل سنت یکی در هم کیفیت وضو میبینیم دیگه. خب پس این مطلب اولی که اینجا باید دانسته بشه. از شیعه چطور؟ یعنی نقل اقوال ها، بحث اول ما نقل اقوال. شیعه چطور؟ شیعه جز دو نفر، حالا ممکنه اونم تابعین داشته باشن، همه میگوین حتما بایستی و واجب است از مرفق شروع شود و به اصابع منتهی شود. خب ولو دقت کنید، ولو الا به معنای غایت باشد، نه به معنای مع. حالا علتشو بعدن میگه. جز دو نفر، اون دو نفر کیان؟ یکی مرحوم سید مرتضی علم الهدا که از قدما بوده، برادر سید رضی. ایشون در رسائلش رسائلی داره به نام رسائل شریف مرتضی، الان چاپ هم شده، جلد یک صفحه 213. ایشون قائل است به این که اشکالی ندارد منکوسن شسته شود. بله؟ حالا به هر علتی میگن اشکالی نداره. دیگری ابن زهره است، سید ابوالمکار ابن زهره، دو تا سید بزرگوار. اینا میگن باطل نیست این چنین، میشود منکوسن وضو گرفت. خب فاضل مقداد که متن بحث ماست، کتاب ایشون، اسم کتابشون را هم تا به حال اگر مراجعه کردید باید بدونید، اگر مراجعه کردید و یادتون رفته یا خدای نکرده مراجعه نکردید چون اصلا مطالعه نفرمودید، اسم کتابشون چیه؟ کتاب کنز العرفان. البته دانستن نام کتاب اهم از مراجعه و مطالعه است، چون ممکن است ثابت تو ذهن ما بوده که این کتاب اسمش کنز العرفان. اسمشون فاضل مقداد، از علماء بزرگ بودن. مثل بقیه علمای شیعه میگویند آیه ساکته از کیفیت قسل، کیفیت قسل رو آیه نمیرسونه. چرا؟ ولو الا در اینجا به معنای غایت باشه. الا به معنای غایت باشه بازم نمیرسونه؟ آخر اگر الا به معنای غایت باشه، فقصلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، یعنی تا آخر مرافق، انتهای غایت یعنی آخر غایت دیگه، الال مرافق یعنی الال مرافق دیگه، یعنی اینجا، یعنی کاری کنید اینجوری وضو بگیرید. پس اینجا با اینکه الا به معنای غایته، چگونه است که همه علمای شیعه همه میگویند که با این که اله را به معنای غایت میگیرند، حتی دیدید علامه طباطبایی سخت اعتراض فرمودن به کسی که اله را به معنای مع میگیره، در جلد ششم یا پنجم تفسیرشون عبارت ایشون من خوندم که من عظیم الجرعه على تفسیر کتاب الله، که شما بخواهید اله را به معنای مع بگیرید. پس الا شد به معنای غایت. خب سوال مهم اینجا اینه که با این که الا به معنای غایت است، این شیعه چرا میگوید باطل است وضو گرفتن منکوسن؟ کمال دقت در این مطلبه که آیا غایت برای قسل الا به معنای غایته، ولی غایت برای چی؟ آیا غایت برای قسل یا غایت برای مغسوله؟ این رو قشنگ توضیحش بدم. غایت مغسول رو اول بگم. غایت مغسول یعنی چه؟ یعنی اون مقدار شست شده که ید باشه، چون در آیه آمده چی؟ ایدی اکم دیگه، فقسلو ایدی اکم وجوه اکم و ایدی اکم، این ایدی چیه؟ مقصود این ایدی که جمع یده، تا مچ هم میگن ید، تا مرفق هم میگن ید، تا بازو و نزدیک های شانه هم میگن چی؟ ید. این مقصود ما که یده، باید مشخص باشه چه مقدارش باید شسته بشه. فقط همین سر انگشتامونو بزنیم، فقط به اندازه که انگشت داره دزده رو میبرن، دست دزده رو میبرن، همون مقدار رو بشوییم. به چی جوری بشوییم کار نداره، مقدار اون شسته شده، این یدی که آمده باید بگیم ید تا کجا، این ید تا کجا، ید تا زند، ید حد مغسول ها، ید تا مرفق، ید تا شانه، تا بازو. یک مثال عرفی بزنم، پلیس راهنمایی میاد به مامورش میخواد بگه که این وسط خیابان رو رنگامیزی کن، یک مواضعشو. خب میگه تا کجا، تا کجا رنگامیزی کنم؟ از چهارراه شهدا؟ میگه از چهارراه شهدا رنگ. میگه تا کجا، حدش کجاست، من چه مقدار رو این در فواصل هر 10 متری مثلا 3 تا خط رنگ بریزم؟ میگن تا اول گذر زیر حرم. این تا اونجا، نه که حتی از چهارراه شهدا شروع کنی تا اونجا، نه، از نظر کیفیت رنگ ریختن در ما نحنفی هم از نظر کیفیت قصل ساکت. آیه آیه فقط میخواد مقدار مغسول رو بگه. مثال دیگر، به نقاش میگین شما رنگ روغن بزن نصف این دیوار رو، نصف اتاق. سابق یادتون بود وقتی رنگ روغن میزدن نصفش رنگ روغن میزدن و قسمت بالاشو رنگ پلاستیکی معمولی میزدن. حالا معمولا دیگه همه رو رنگ روغن میزنن اگر بخوان خوب رنگ بزنن. خب نقاش از صابخانه میپرسه شما که میگی رنگ روغن بزن، یک متر تا کجای دیوار؟ مثلا 100 سان، 110 سان، 120 سان. اگر گفت مثلا فرض کنید درست تا نصف، تا رم به کار میبره، الا تا نصفه دیوار، اگر دیوار 4 متره 2 مترش. نقاش یعنی میگه چی؟ تا نصفه دیوار یعنی از پایین شروع کنم این چتکه رو ببرم به بالا؟ یا از بالا چتکه رو پایین شروع کنم بیارم پایین؟ ساکته. این میگه من کار به چتکه کشیدن تو، به قصل تو، به نقاش که چجوری نقاشی میکنی، من دارم حد اون منقوش را معین میکنم. مثال سوم، اینجا قفسه کتاب وجود داره. ما میگیم که تا نصف از این کتاب های مثلا فرض کنید که جواهر رو بیار پیش من، من کارش دارم. خب این تا نصف یعنی از اول قفسه تا نصف، همین مقدار تا نصفش. این دیگه نمیفهمونه که حتما از نصف شروع کنه، از اون وسط شروع کنه بیاد به آخر، یا از آخر شروع کنه بیاد اول. این فقط میفهمه این 10 تا کتاب میخواد که این نصف مشتمل برونه. مثال میشه زیاد زدا. حالا در ما نحنفی هم بیم تطویق بدیم. آیه میفرماید این یدی که من گفتم ید تا کجا؟ آخه ید قرینه میخواد، ید اجمال داره، ید شامل میشود تا آخر اصابع را، تکرار دارم میکنم، تا زند را، تا مرفق را. این در واقع موضوع رو مشخص کنید، مغسول را خدا با الا مشخص کرده. لذا میفرماید فقصد و وجوه حکم و عیدی حکم، این مقدار قصد باید تا مرافق باشه، اما از کجا شروع بشه به کجا ختم بشه ساکته. لذا کلمه من هم نداره. اگر من می داشت، اگر می فهمود فقصد و وجوه حکم و عیدی حکم من المراف من الاسابع الالمرافق، تازه اگرم بود بازم یه حرف ما بود. اینجا من هم حتی نداره، اینجا فقط میگه الالمرافق. پس ازش تعبیر میکنیم وقتی که میگیم آقا حد چی، فورا بگید این الا غایت برای مغسول است، حد برای مغسول است. ولی از نظر این که حد غسل باشد، یعنی کیفیت شستن، حد برای غسل از این نظر ساکته. عنایت فرمودین؟ نه دلیل ندارن.
اینم دلیل
نه باشه، ما باید ثابت کنیم، لذا ما دلیل داریم. چون وقتی که میفرمان خدا میخوان عیدی، اگر علل مرافق را نمیگفت این عیدی اجمال داشت، درسته؟ باید خدا این اجمال رو که حتما لازمه این اجمال ابهام برطرف بشه قرینه بیاره. دست تا کجا؟ چه مقدار دست باید شسته بشه؟ لذا در اینجا حالا مطلبی که مهمه که سوال ایشون هم بد نبود در این زمینه، اون اینه که آیه دلالت ندارد، دقت کنید، دلالت ندارد بر ابتداء از به اصطلاح اصابع و انتهاء به مرافق و نه دلالت بر عکسش دارد. خب حالا به چه دلیل؟ همین سؤالی که ایشان کردن، مراد از الا اینه که غایت برای مقصوله، به چه دلیل؟ اینجا از چند نفر از علما من میخوام دلیل بیارم. یک، محقق اردبیلی در تفسیرشان میگوین ولو ظاهر اینه که ابتدا از اصابع، ظاهر ولو اینه، نیت کردیم؟ ظاهر ولو اینه، ولی اجماع حتی سنی ها، اجماع تمام فقها ها اعم از اهل سنت و شیعه، همه بر اینی که بله واجب نیست ابتدای از اصابع. لذا گفتم سنی ها هم از نظر فقهیشون دون عملشون، عملشون چون میخوان در مقابل شیعه یک به اصطلاح چیزی داشته باشن، شعاری داشته باشن، اینها عملا به همون کار انجام میدن. اما اجماع تمام علما بر اینه که واجب نیست از اصابع شروع بشه به مرفق ختم بشه. همین اجماع تمام علما، چه شیعه که دیگه اجماع ما از این بالاتر نداریم که هم شیعه هم سنی یک حرف رو بزنن، این نشون میده که الا برای انتهاء غایت مقصوده، یا به عبارت دیگر حد برای مقصوده. این یک. مرحوم سید مرتضی علم الهدا که حتی ایشون هم که منکوسن و جایز میدونه، ایشون در رسائل شریف مرتضی در صفحه، حالا صفحش هم من اینجا شاید ننوشتم، ایشان میفرماید اگر لفظ اله غایت برای غسل باشد، واجب است که کسی که ابتدا نکرده باشد به اصابه و ختم به مرافق نکرده باشد، این معصیت کار باشد و مخالف امر خدا باشد. و حال این که اجمع المسلمون، بازشون هم تعبیر به اجماع، اجمع المسلمون علا خلاف ذالک. البته ایشان الا رو به معنای چی میگیرن؟ مع گرفتن. خیلی دلیل باز عبارت بعدی از علما، عبارت بعدی از علما طهارت حاج آقا رضا که بارها من تعریفشو کردم، مورد عنایت امام امت بوده، خیلی مراجعه میکردن بهش. آیت الله خویی خیلی از مطالب فقهیشونو میبینیم مطابقت داره با مطالب مرحوم حاج آقا رضای همدانی، شخصیت بزرگواری بوده بعد از صاحب جواهر. ایشون میگه لو سلمه، در صفحه 142 از اون طهارت‌های قدیمی کتابای رحلی، جلد کتاب طهارت جلد 1 صفحه 142، ایشون میگه لو سلمه ظهور الآیه فی کون الغایه للغس لو سلمه. این لو سلمه اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که نه، اینجا غایت برای مقصوله، به همون دلیل که اگر غایت برای مقصول نباشه اجمال پیش میاد. خب لو سلم ظهور الآیه فی کون الغایه للغس فان الاجماع اجماع على عدم وجوب الغسل منکوسا، این اجماع مانع عن الاخذ بهذا الظاهر. فالمرفق، دقت کنید، به شهادت سنه، یعنی روایاتی که رسیده، روایات بیانیه، ول اجماع غایت للمقصول لا للغسل. آخرین عبارت که عبارت جالب قشنگیه، جلد 5 المیزان، عبارت ایشونو ببینید و بعد روش دقت کنید، روی این عبارت دقت کنید که بحث ما هم 8 تمامه. ایشون میگن ان الامه، صفحه 221 جلد 5 المیزان، ان الامه، البته قبلش یک علا داره، یعنی غیر از این که روایات بیانیه اومده کیفیت قصل رو برای ما گفته، علاوه بر این ان الامه اجمعت علا صحت وضوء من بدع فی الغسل بالمرافق، همه میگن اینجور صحیحه، ولیس، این اجماع نمیشه باش، تا اینجا همه گفته بودن، نه از این به بعد دیگه این استظهار خود ایشونه، لیس این اجماع الا لان الآیه تحتمله، یعنی آیه متحمل این معنا هست که بشه از مرافق شروع کرد به پایین، ولیس که لیسه دوم، چرا آیه متحمل این معنا هست؟ لیس باز الا لان قوله الى المرافق قید للایدی لا للغسل. این امتیازش با عبارت حاج آقا رضا اون لو سلمه شد، ایشون میگن نه، لو سلمه رو ما اصلا تسلیم نمیشیم، لیس الا اینی که آیه متحمل این معناست نیست مگر به خاطر اینکه لان قوله الى المرافق قید للایدی، قید للایدی یعنی چی؟ یعنی قید للمقصود لا للغص. دو مرتبه عبارت ایشونو میخونم، ان الامه اجمعت على صحت وضوء من بدع في الغسل بالمرافق کما فی المجمع، از مجمع البیان ایشون نقل میکنه، ولیس الا لان الایه تحتمله یا تحمله، ولیس الا لان قوله الى المرافق قید للایدی لا للغسل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.